بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش. دوستان شنونده، همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی در منظر کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم. محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هم هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، اگر مایل هستید که سوالتون رو با برنامه پرسمان تاریخی در میون بگذارید، شماره 3553 در اختیار شما عزیزان هست. میتونید بعد این طریق برای ما پیامک ارسال بفرمایید. در آغاز پیامکتون عدد 304 رو ثبت بفرمایید، مشخص بشه که سوال شما برای این برنامه ارسال شده. برنامه پرسمان تاریخی رو بشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام خدمت کارشناس محترم برنامه، یه سوالی داشتم از ایشون. حسین ابن علی ثانی چه کسی بوده و علت شهادت او چیست؟ اگر لطف کنن کارشناسون در مورد علت شهادت ایشون هم توضیح بدن ممنون میشم.
سوال رو با هم شنیدیم. درباره شخصیتی به نام حسین ابن علی دوم یا ثانی پرسیدن، بفهمید چه شخصی بوده، ماجرا شهادتش چه بوده.
ظاهرا مقصود این سوال کننده حسین ابن علی معروف به شهید فخه. ما حسین ابن علی ثانی یا حسین ابن علی دوم نداریم.
بله.
یکی از سادات حسنی است که به نام حسین، اسمش حسین ابن علی بوده. حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام بوده. یکی از سادات حسنی بوده که در زمان بنی عباس، دقیقا در زمان هادی عباسی قیام کرد و به درجه شهادت رسید.
این معاصر امام کاظم علیه السلام
بوده. معاصر امام کاظم سلام علیه بوده.
بله.
و چون در سرزمین به نام فخ که در شش مایلی مکه بوده اون زمان، ولی امروز جزء شهر مکه شده.
بله.
در سرزمین به نام فخ جنگ در اونجا اتفاق افتاد و در اونجا به شهادت رسید، معروف شده به شهید فخ. بنابراین نمیگن حسین بن علی ثانی، حسین بن علی دوم.
شاید از باب تشبیه به ابو عبدالله حسین شهید کربلا این ثانی رو
اصطلاحی
برده باشن.
بله، مورخان به نام شهید فخ ازش یاد میکنن. بنابراین ایشون اسمش حسینه، پدرش علی، علی پسر حسن مصنع بوده.
بله.
پسر امام حسن مصطفی علیه السلام. بنابراین نسبش دقیقا میشه حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب.
بسیار خوب.
عرض کردم این یکی از سادات حسنی بوده که در زمان امام موسی بن جعفر سلام علیه و در زمان خلافت هادی عباسی در سال 169-170، چون هادی کلن یه سال حکومت کرد، در زمان او قیام کرد و به درجه شهادت رسید.
قیامشون علیه حکومت هادی
علیه بوده. حکومت بوده.
با توجه به این که اشاره اجمالی فرمودید، اسم ایشون هم اومده، توضیح اجمالی هم بفرمایید که ماجرا قیامشون چه بوده و اینا.
اجمالا نوع سادات حسنی که در زمان بنی عباس قیام کردن، اینا آدمای پرشور و آزاده‌ای بودن.
بله.
که زیر بار ظلم نمی رفتن و فشارهای بنی عباس اینقدر زیاد می شد اینا دیگه کاسه صبرشون لبریز می شد و گاهی مثلا پیدا بود که اگر قیام کنن شکست میخورن، باز هم به صورت انتحاری قیام میکردن.
بله.
حسین شهید فخ هم از اینجور افراد بوده، آدمی آزاده و بسیار با شرف و بسیار با فضیلت بوده و پدر و دایی و جد و عموی مادری و ایده دیگر از خیشان و بستگان نزدیک او به وسیله منصور دوانیقی به شهادت رسیده بودن. یعنی دیگه این اونا خانواده بودن، دیگه شاخ و برگشون رو زده بودن، اینا جریحه‌دار بودن، زخم خورده بودن از بنی عباس و باز هم به اینا اشتباه نمی کرد. حکومت بنی عباس اینا را در فشار می داشت. اصلا علت قیام حسین ابن علی شهید فخر اینجوری میگن، میگن که حاکم مدینه این بزرگان سادات حسنی را مجبور کرده بود هر روز برن به دفتر حاکم شهر مدینه خودشو معرفی کنن، مثل تبعیدی، مثل چجوری زندانی. اینقدر به اینا فشار می آورد و گاهی خودشون بعضی از اینا را ضامن بعضی دیگه قرار می دادن. مثلا قرار بود بیان امضا کنن، یکی مثلا به هر علت نمی آمد، یکی از اینا را بازداشت می کرد که باید اون یکی رو باید معرفی کنی. اینقدر فشار به اینا می آوردن و این فشارها باعث شد که حسین شهید فخر در صدد قیام بر بیاد. البته ساکن مدینه بوده، مقدمات قیام را فراهم کرد. نقشش این بود که برن در مکه قیام کنن.
بله.
نوعاً حرکت‌های بزرگ اون زمان در مکه صورت می‌گرفت، چرا که مکه محل رفت آمد حجاج و مسافرنا بود که صدای انقلاب اینا، حرکت اینا به گوش مردم مسلمان برسه.
بله.
ولی سختگیری‌های هادی عباسی تاریخ انقلاب این را جلو انداخت. اینا یه خورده زودتر حرکت کردن پیش از آماده کامل.
بله.
و تا خودشون رو برسونن به مکه، هادی عباسی قوای فراهم کرد. بنابراین بیرون مکه در سرزمینی به نام فخ عرض کردم، در سرزمینی به نام فخ درگیری بین دو طرف رخ داد و متاسفانه حسین ابن علی شهید فخر به درجه شهادت رسید و سپاهش تلفات زیادی دادن، بقیه هم پراکنده شدند و سرهای اینها را ناجوانمردانه از بدن جدا کردند و نزد خلیفه فرستادن. میگن سرهای بریده اینا بیش از 100 نفر بود. بله بله، خیلی فاجعه اتفاق افتاد. یعنی فاجعه فخر را مورخان شیعه به عنوان یک فاجعه بزرگ تلقی میکنن. از امام جواد سلام الله نقل شده در بهار الانوار جلد 48 صفحه 165، امام جواد میفرمود که پس از فاجعه کربلا هیچ فاجعه برای ما بزرگتر از فاجعه فخر نبوده است. در مورد شهید فخر کتاب مستقلی به زبان عربی نوشته شده، ولی خوانندگان گرامی اهل فضل بخوان مطالعه کنن، بنده هم در سیره پیشوایان در فصل مربوط به زندگی امام موسی بن جعفر سلام الله نوشتم و ابوالفرج اصفهانی در مقاتل و طالبیین به تفصیل آورده.
یه موضوع کتاب این
موضوع کتابه. بله
بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
جناب استاد پیشوایی، سوال دیگری هست از شنوندهی با شماره 0913 و شماره پایانی 580. این سوال هم مرتبط هست با ماجرای کربلا. گفتن اورینب در کربلا چه کسی بوده؟ که خب البته در کربلا دارن منظورشون در ماجرای کربلا باشه، که یعنی آیا نقشی داشته ایشون یا نه.
بله، اورینب که در کربلا نبوده، شخص به نام اورینب در کربلا نبوده، ولی همجور که اشاره فرموده داستانی داره که به نوعی این را ارتباط میدن به عرض کنم که کربلا. اصلش هم بعضی از محققان ما این کار کردن، میگن که یکی از کارگزاران عرض کنم که معاویه به نام عبدالله ابن سلام زنی داشته به نام اورینب و یزید عاشق این زن میشه و جریان را به پدرش میگه. پدرش میگه که آخه اون شوهر داره و دسیسه میچینند که عبدالله ابن سلام یا عبدالله ابن سلام را تچمی کنند و معاویه دامی براش میگسترد و میگه که من میخوام تو را داماد خودم بکنم، دخترم را به شما بدهم، شما شایستگی داماد مرا دارید و این را تطویع میکنه. این خیلی سر ذوق و شوق میاد. وقتی کاملا این را تطویع میکنن، معاویه میگه که فقط یک مشکل داره، دختر من قبول نمیکنه، میگه این زن داره. بله اگر روزی زنش را طلاق داد اون وقت حرفی نیست. و این را با این وسیله تطویع میکنن و زنش را که هر دو هم از هم راضی بودن، زنش اورینب را طلاق میده و نوبت به ازدواج با دختر معاویه که میرسه، بازی در میارند و همه چیز را به هم میزنند و این بار خواستگار میفرستن برای اورینه، برای یزید. و اورینه خواستگاری که میرفته اورینه را خواستگاری کنه برای یزید، با دو نفر دیگه هم دیدار میکنه. میگن ابو دردا واسطه بوده، با حسین ابن علی علیه السلام دیدار میکنه، میگه قصه اینه، میرم برای خواستگاری. امام حسین سلام لله میفرماید که پس برای منم خواستگاری کن. این میره دیدار اورینه و میگه که من از طرف یزید برای خواستگاری آمدم، حسین ابن علی هم از تو خواستگاری میکنه، منم در خدمت شما هستم. برای خودش هم خواستگاری میکنه. بعد اورینه ازش نظرخواهی میکنه و ابو دردا میگه که اگر خیر دنیا و آخرت را میخوای با حسین ابن علی ازدواج کن، اگر نه دنیا نه آخرت با من، اگر دنیا را میخوای با یزید. و او حسین ابن علی را انتخاب میکنه. این را همجور چه فرموده ارتباط میدن به قضیه کربلا. میگن یکی از عواملی که باعث شد یزید عداوت امام حسین سلام الله علیه را به دل بگیره این قضیه بوده.
بله.
البته دنبال قضیه اینه که امام حسین،
بله، اگر اصل قضیه را بپذیریم،
بله،
دنبالش اینه که
نه، دنبال قضیه اینه که امام حسین اون زن را طلاق داد.
بله.
بعد عبدالله سلام معلوم شد که متوجه شد که کلا سرش رفته اینا، امام حسین سلام الله فرمود من به این وسیله زنت را نگه داشتم که این را شکار نکنن، حالا من طلاق میدم، برید با هم زندگی کنید، عاقل باش.
در واقع به این ترتیب او رو به همسر خودش
برگردون. میگن که این یکی از عوامل کینه یزید و خصومت یزید با امام حسین سلام الله این بوده، ولی اصل قضیه را بعضی از محققان نمی‌پذیرند، از جمله استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی مقاله مستقلی نوشته در مجموعه مقالاتشون به زبان عربی به نام بحوث فی تاریخ و الاسلام جا چاپ شده، ایشون اصل قضیه را منکره و می‌فرماید که از جمله استدلالاشون اینه که می‌فرماید اصلا بین کارگزاران معاویه کسی به نام عبدالله سلام ما نداشتیم که معاویه چیز کنه، او را تازه تطمی کنه. مقصود این قضیه را تشکیک میکنن، قبول ندارن و چون سوال کرده ما جواب دادیم.
بله بسیار خوب.
در اون حد و وزن نیست که بگیم مثلا در حادثه کربلا مؤثر بوده. ریشه مخالفت بنی امیه با بنی هاشم ریشه مکتبی بود، مسئله زن نبود، مسئله ازدواج نبود، دو مکتب بودن، دو جبهه بودن، جبهه کفر و ایمان بود.
به نظر میرسه کسانی که خواستن تقابل بین آقا عبدالله حسین علیه السلام و یزید معاویه لعنت الله علیه رو قدری سطحشو بیارن پایین، بله، در حد مسئله عادی جامعه جلوه بدن،
نه قابل ذکر نیست.
بله بسیار خوب. این هم از ماجرای اورینه که میفهمید اصلش دیر سواله و ارتباطی هم به ماجرای کربلا نداره بر فرض صحت.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معاون. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
سوال دیگه رو قرائت بکنیم از بین سوالات پیامکی. بله، خانم الهه دهقان پرسیدند، سلام و خسته نباشید، گفتن خدمت شما جناب استاد پیشوایی و گفتن که درباره همجواری قبر امام رضا علیه السلام با هارون برایم توضیح دهید.
بله، مقصودشون اینه که الان قبر امام رضا سلام علیه با هارون کنار همن، در سمت قبله قبر مطهر امام رضا علیه السلام، پشت سرش قبر هارون و رشید.
بله.
ظاهرا سوال کردن که چطوری شده که این دو نفر با هم دفن شدن. قضیهش از این قراره که پیش از شهادت امام رضا علیه السلام که در سفر مرو اتفاق افتاد و در بازگشت از سفر مرو اتفاق افتاد، هارون در سال 193 فوت کرده بود،
تقریبا 10 سال قبل.
بله، و در اونجا دفن کرده بودن و باغ حمید ابن قحطبه بوده یا حمید ابن قحطبه بوده.
بله.
از عمرای هارون. پس هارون قبلا اونجا دفن شده بوده و امام رضا سلام علیه وقتی مسموم شد، جزء وصایای امام رضا سلام علیه که در همه کتابهای ما آمده، حضرت به اواسلط فرمود که اینا سعی خواهند کرد که قبر هارون را در قبله قبر من قرار بدهند. فرمود که تمام کلنگ زنهای خراسان را جمع کنند، نخواهند توانست در جهت پشت قبر هارون قبر بکنند، زمین سفت خواهد شد و عاجز خواهند موند، ناچار خواهند شد در جهت قبله قبر هارون برای من قبر بکنن. و همینجور هم اتفاق افتاد. اینجوری شد که قبر این دو نفر مجاور هم و کنار هم قرار گرفت. ظاهرن نمیدونم این خانم دهقان فرموده.
بله، خانم دهقان.
خانم دهقان ظاهرن از نسل جوان مسنترها یادشون میاد که سالها پیش در یه جهت از حرم مطهر امام رضا سلام علیه مسیر تنگ بود و زائرا می آمدن دور بزن زر مطهر را، لعن می فرستادن به هارون که این باعث شد اینجا تنگ شده.
بله.
اونجا که می رسیدن لعن می فرستادن و همه زائرا می دانستن که هارون هم اینجا مدفونه، در حالی که الان نوع زائرا نمی دونن که قبر هارون اونجاست.
بله، بسیار خوب. چون حالا در یک بنا هستند، ممکن تا کسی تصور کنه که با هم دفن شدن.
نه، با فاصله زمانی دفن شدن و اون قسمت تنگی که عرض کردن بعدا اون را تغییرات دادن، گشاد کردن و واقعا سهل شد برای زائر. مشکل داشتن زائر، مخصوصا در موقع کثرت زائر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و همچنین تشکر میکنیم از خانم الهه دهقان به خاطر پیامک کوتاهشون و اینکه اسم خودشون هم نوشتند.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
آقای یا خانومی با شماره 0914 و شماره پایانی 990 گفتن با سلام، لطفا درباره تعداد سفرهای حج رسول الله صلی الله علیه توضیح بفرمایید.
در تاریخ اسلام و زندگانی حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بحث شده که آیا حضرت پیش از بعثت هم حج انجام میداد، حج عمره انجام داد، و اگر انجام داد مطابق وضع جاهلیت انجام داد که خیلی خراب کرده بودن، چیزهای اضافه کرده بودن به حج ابراهیمی، چیزهای کم کرده بودن، که اگرم حج انجام داد حتما به اون صورت انجام نداد، طبق همون حج ابراهیمی انجام داد. و همچنین در اون مدتی که حضرت مبعوث شده بود، به مدتی 13 سال بعد از بعثت حضرت در مکه اقامت داشت، باز محل بحث آیا در اون مدت حضرت حج و عمره انجام داد یا نداد محل بحث، ولی بعد از هجرت خیلی مشخصه رسول خدا صلوات الله و سلام علیه یک حج انجام داد، به عنوان حجت الوداع معروف شد.
بله.
و یک عمره انجام داد، همونیه که عمره القضا نامیده میشه.
بله.
به این صورت که در سال ششم هجرت رسول خدا با مسلمان ها به منظور عمره عازم مکه بودن و سران قریش بزرگان بت‌پرست مکه مطلع شدن، جلوگیری کردن از ورود مسلمان ها به مکه، گفتن شما اینجوری وارد بشید ما خار میشیم، ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم شما وارد مکه بشید، این با حیثیت و پرستیج ما به اصطلاح برخورد داره. جریانش خیلی مفصله. بعد از مذاکرات زیادی منتهی شد به پیمان صلح حدیبیه، یه پیمان صلح مفصلی امضا کردن و یکی از مفاد و بندهای اون پیمان این بود که مسلمان ها اون سال برگردن.
بله.
از همون سرزمین حدیبیه پیمان صلح حدیبیه که میگن، چون در سرزمین حدیبیه این پیمان بسته شد نزدیکای مکه.
بله. نام مکانه
مال مکانه بله. الان هم به همین اسم هست.
بله.
در عربستان سعودی برای یکی از بندهای پیمان این بود که اون سال از همون حدیبیه برگردن، سال دیگه بیان به مدت 3 روز، فقط 3 روز.
بله.
به مدت 3 روز عمره انجام بدهن و همینجور هم شد. سال بعد که شد سال 7 مسلمان ها با رهبری رسول خدا رفتن و عمره انجام دادن، اسمش شد عمره القضا، یعنی قرار بود سال گذشته انجام بدن، به دلیل جلوگیری قریش مقدور نشد، حالا قضاش انجام میدن.
بله.
و همجور هم شد به مدت سر قریش هم تخلیه کردن شهر را که مبادا بت‌پرستا و عوام مردم تحت تأثیر این عبادت مسلمان ها و رفتار مسلمان ها قرار بگیرن، شهر را تخلیه کردن.
بله.
و سر موعد سر ساعت گفتن باید شهر را تخلیه کنید، که ساعتی بود که هوا بسیار گرم بود. یاران رسول الله عرض کردن یا رسول الله اینقدر سخیری، اینا چرا مته به خشخاش میذارن، حالا هوا گرمه، حضرت فرمود چاره نیست، ما سر قول و قرارمون هستیم.
وعده کردیم.
بله. پس یه عمره انجام دادن همراه مسلمان ها و یک حج انجام دادن که معروف شد به حجات الوداع، سال 10 هجرت بود و همون حجیه که در بازگشت از اون حج در غدیر خم رسول خدا علی علیه السلام رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد.
بله.
پس این دوتا اثبات شده است در تاریخ.
ولی سال 8 و 9 آیا حج به جا آوردند؟ در تاریخ چیزی در این باره نیومده.
نداریم.
بله. بسیار خوب. پس اگر منظورشون از حج حج تمتع باشه، بعد بفرمایید بعد در دوران اسلام یک بار فقط
انجام یک بار انجام دادن، یک دونم یک بارم عمره انجام دادن.
عمره انجام دادن. بسیار خوب. انشالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. یک سوال کوتاه هم خدمت شما عرض بکنم. آقای خانومی با شماره 0919 و سه شماره پایانی 131 گفتن که یک یا چند کتاب یا منبع جامع و کامل در خصوص زندگی نامه عمار معرفی بفرمایید.
کتاب خیلی خیلی خوبی هست به نام همین عمار، تألیف مرحوم علامه آیت الله سید شرف الدین جبل عاملی از علمای بزرگ شیعه در لبنان.
بله.
البته سالها پیش این کتاب نوشته شده و توسط مرحوم استاد سید غلامرضا سعیدی به فارسی ترجمه شده.
بسیار خوب.
گمان نمی کنم در بازار باشه، اگرم در بازار نبود میتونن از کتابخانه ها استفاده کنن. همجور چی گفتن کتاب بسیار جامع و کاملیه.
بسیار. کتاب با نام عمار.
بله.
نوشته مرحوم سید شرف الدین عاملی و ترجمه سید غلامرضا سعید.
سعیدی. بله. بسیار. کتابی که من دارم با قطعه جیبیه.
کتاب مختصری است پس از جهت حجم.
رخیمه.
آها قطعش فقط جیبی.
قطعش جیبی.
بسیار خوب. دوستان شنونده برنامه پرسمان تاریخی رو میشنوید از رادیو معارف.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. یه سوال از کارشناس برنامه‌تون داشتم.
سلام، متشکرم، بفرمایید.
می‌خواستم ببینم که بیت الحکمت چیست؟ آیا یه نهاد علمی بوده و امام رضا علیه السلام و یا دیگر امامان شیعه چه موضعی در برابر اون داشتن؟ اگر میشه کارشناس برنامه‌تون جواب بدن. ممنون، متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب پرسیدن درباره بیت الحکمت. بفرمایید که اصلا بیت الحکمت منظور چیست؟ آیا واقعا نهاد علمی بوده نبوده و بعد هم موضع ائمه رو درباره این ماجرا خواستم بدونم. در بحث تاریخ علوم اسلامی ظاهرا خیلی یاد میشه از این ماجرا.
بله بله. بیت الحکمه یه مرکز علمی بوده، عمدتا مرکز ترجمه بوده، تألیف هم میکردن ولی مرکز ترجمه بوده. هارون الرشید تأسیس کرد ولی مأمون این را به کمال رسون و تکمیل کرد و اسمش گذاشتن بیت الحکمه، به این صورت که مخصوصا مأمون نسخه های کتاب ها را هر جا که بوده خریداری میکرده، کتب فلسفی حکما یونان را خریداری میکرده، مأمورانی میفرستاده و واقعا سرمایه گذاری میکرده و میآوردن در بیت الحکمه و مترجمینی اونجا بودن، اینها را به عربی ترجمه میکردن و کم کم این بیت الحکمه خیلی خیلی توسعه پیدا کرد و تبدیل شد به یک مرکز علمی، البته عمدتا در جهت ترجمه. اون دوره را میگن دوره نهضت ترجمه، یعنی یک حرکتی به وجود آمد، یک شوقی به وجود آمد در بین مسلمان ها برای ترجمه کتب ملل دیگه، عمدتا کتب فلاسفه یونان.
بله.
و اینا را ترجمه می کردن و نوعا در بحث های تمدنی، کتاب های تمدنی این را بحث می کنن، به نهضت ترجمه که می رسن این را بحث می کنن. بنده هم در کتاب سیره پیشوایان در فصل مربوط به زندگی نامه امام رضا علیه السلام اجمال قضیه را آوردم.
بله
بله، یک نوشتم نهاد علمی بوده، یک مرکز مهم علمی بوده. دنبال سوال اینه که امام رضا علیه السلام یا دیگران چه موضعی در برابر اون داشتن. امام رضا سلام الله علیه در اصل قضیه موضعی نداشتن که مخالفت کنن اینا، ولی اصولا ائمه ما علیهم السلام در برابر افکار وارداتی و عقاید وارداتی مبارزه میکردن و به شدت مراقبت میکردن که عقاید وارداتی و افکار وارداتی از طریق ملل دیگه وارد عقاید شیعه نشه و وارد عقاید اسلامی نشه.
بله.
همزمان امام صادق سلام الله علیه این وجود داشته، امام صادق سلام الله به شدت موضع گیری کرد، هویت اعتقادی شیعه را مشخص کرد در امامت و چیزهای دیگه. بله. مثلا با جبریگری مبارزه کرد، با مشبهه مبارزه کرد و فرق دیگه مبارزه کرد. امام رضا علیه السلام هم به همین کیفیت سعی می‌کردن که افکار وارداتی از طریق این ترجمه کتب یونانی و افکار فلاسفه یونانی وارد عقاید مسلمانان نشه.
پس در واقع میتونیم بگیم که اون مخالفت ائمه علیهم السلام با اصل فعالیت علمی نبوده. نه. با اختلاط بین
نه مورد نداره،
مرزهای اعتقادی رو سعی
کرده، مرزهای اعتقادی رو حفاظت می‌کردن. هیچ موردی نداره امام رضا سلام الله در برابر اصل بیت الحکمه مثلا موضع گیری کنه، نداره.
حالا آیا ممکنه بگیم انگیزه مثلا خاصی هم بوده در قبال ائمه از بیت الحکمه؟ چون من خودم رو شخصا شنیدم که بعضی اینا گفتند.
در تحلیل این که مأمون چه انگیزه ای داشته این همه هزینه میشد، این همه سرمایه گذاری میشد، میگن که اولا که خود مأمون آدم باسوادی بوده، اصلا آدم طالب علم بوده، آدم طالب دانش بوده، مجالس مناظره تشکیل میداده بین علما، و زمانی که امام رضا سلام الله در محو بوده بین امام رضا سلام الله و علمای دیگه و خودش تماشا میکرده، گاهی هم خودش طرف مناظره میشده، آدم باسوادی بوده. ولی میگن احتمالاً اهداف سیاسی هم داشته، مثلا میگن احتمالاً پشت این قضیه این هدف هم بوده که یک وجهه و محبوبیت در افکار عمومی پیدا کنه به عنوان خلیفه مروج علم، خلیفه مروج دانش، خلیفه اینجوریه. بله،
میگن دوست داشته به دانش دوستی معروف بشه،
اصلا به دانش دوستی، به فرهنگ دوستی معروف بشه. احتمال میدن که اینم یکی از اهدافش بوده. در سیره پیشوان من به همین اهدافش هم اشاره کردم،
در فصل مربوط به زندگی امام رضا علیه السلام دیگه فایده
بیت الحکمه هم به اجمال توضیح دادم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
اما سوال دیگری خدمت شما قرائت بکنم. خانم سمیه محمدی از قم این مطلب رو مطرح کردند. گفتند واقعی که پیامبر در کودکی توسط فرشتگان رفتند و در پشت ایشان گفته می شود مورد درمان قرار گرفت صحت دارد. منظورش این است که آیا درسته که پیامبر در کودکی توسط فرشتگان به جایی برده شدند و مورد درمان قرار گرفتند؟
بله، ظاهرا نظرشون قضیه شق صدر، شکافته شدن سینه حضرت محمد صلی الله و سلام علیه در کوچکیه. در تاریخ اسلام این قضیه به نام شق صدر معروفه.
بله.
شق میدونی به عربی یعنی شکافته شدن یا شکافتن، و صدر یعنی سینه.
بله.
قضیه را نسبت میدهن، البته این در منابع اهل سنت عموما، و اگر در کتب شیعه آمده از کتب اهل سنت نفوذ کرده، شرایط کرده، از طریق شیعه این نقل نشده. من این را با اطمینان دارم نقل میکنم.
بله.
و مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جایی که به این بحث میرسه، وقتی همه روایت ها را نقل میکنه، خودشون اظهار نظر میکنن به صورت بیانگاهی. مرحوم علامه مجلسی در آخر یه جنبندی میکنه، یه توضیح میده به نام بیان.
بله.
که اون نظر اجتهادی خودشه و خیلی ارزنده است. اونجا ظرف چند خط توضیح میده و تصریح میکنه که این قضیه از طریق ما، یعنی از طریق شیعه نقل نشده. وقتی کسی حدیث شناس مثل علامه مجلسی بگه این همه احاطه داشت و حدیث از طریق ما نقل نشده، یعنی حجت این از طریق شیعه نقل نشده.
بله.
و از طرق محدثان و مورخان و سیره نویسان اهل سنت نقل شده و میگم 5 بار اتفاق افتاده، یعنی اونها میگن مطابق اون چه در کتب اهل سنت آمده، میگن 5 بار اتفاق افتاده، ولی اون چه مشهوره در کوچیکی حضرت نقل میکنن، و اگر 5 بار اتفاق افتاده میگن اولش اون بوده که در کوچیکی حضرت اتفاق افتاده، ولی اهل سنت زیاد تکیه میکنن به آخریش که نسبت میدن به شب معراج، و در کتاب صحیح مسلم در قضیه شب معراج اونجا 5 حدیث نقل میکنه راجع به این قضیه شق صدر حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه، که دیگه اون زمان چیز بوده، دیگه بزرگ شده بود.
بله، در دوره بعثتشون بوده دیگه.
بله، عرض کنم که اون چه در کوچی نقل میکنن، این سوال کننده گرامی نتونستن تغییر کنن، به این صورتی که زمانی که حضرت محمد صلی الله و سلام علیه در بادیه زندگی میکرد، نزد حلیمه سعدیه، اون زن بادیه نشینی که حضرت را از بستگانش تحویل گرفت که ببره در بادیه نگهداری کنه.
بله.
و و تا سن 5 سالگی 6 سالگی در بیابان نگهداشت، میگن اون زمان اتفاق افتاده که حضرت محمد صلی الله علیه و آله کوچیک بوده، هر روز با بچه های خود حلیمه میرفتن برای بازی به اطراف محل سکونت اون قبیله.
بله.
و روزی بچه خود حلیمه دوان دوان با حالت اضطراب و رنگ پریده آمد و به حلیمه گفت که محمد را 2 نفر سفیدپوش گرفتن و خوابوندن روی زمین و چنین کردن چنان کردن که حالا عرض میکنم که چی گفت.
بله.
و حلیمه صدیه و بزرگترها بلند شدن، به سرعت خودشون رسوندن به جایی که این قضیه اتفاق افتاده بود، کسی ندیدن اونجا، ولی دیدن که حضرت محمد صلی الله علیه و آله وحشت زده و رنج بریده ایستاده اونجا در یه نقطه از بیابان. گفتن چی شده؟ گفت بله، ما اینجا مشغول بازی بودیم تا اینکه 2 نفر سفیدپوش ظاهر شدن و داخل سینه را شستشو کردن و باز به حال اول در آوردن و رفتن. این اجمال قضیه است. حالا میگن که مورخان و محدثان میگن قضیه چی بوده؟ میگن بله، اونا فرشته خدا بودن. این را نسبه، یعنی این را در جهت شرف حضرت رسول بیان میکنن، ولی اصل قضیه درست نیست. میگن بله، میگن با عصمت حضرت ارتباط میدن، با شرف حضرت ارتباط میدن. میگن که اونها فرشته خدا بودن و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چون در آینده قرار بود به نبوت مبعوث بشه، اینها اگر سینه را شکافتن، یعنی اون آلودگی و گناه و سیاهی اینجور چیزها را از قلب حضرت شستشو کردن و پاک کردن، پس بنابراین حضرت محمد از هر گونه گناه و سیاهی و اینجور چیزها پاک شد.
در واقع این آیه شریفه که از همه لعنهم الرجس اینجوری معنی میکنن که خدا اینجوری به هر حال شکافتن.
نه، این را چیز میکنن، این را با شرح صدر گاهی چیز میکنن. مرحوم
انشراح
مرحوم علامه طباطبایی یه بار در سوره انشراح علم نشرح لک صدرک،
بله،
متعرض این قضیه میشه. یکی هم در سفر معراج در تفسیر سوره نجم.
بله.
منتها مرحوم علامه طباطبایی این را تمثل میگیره، یعنی نمایش میگیره، نه قضیه حقیقی، ولی ظاهرن مرحوم علامه طباطبایی توجه نداشته که این اصلا چیز شیعی نداره، این از منابع اهل سنت ذکر شده و قابل توجیه هم نیست که بگیم تمثله. چرا که اون 5 حدیثی که در صحیح مسلم در جریان معراج آمده داره که راوی میگه که جای بخیه، یعنی جای دوختن اون چیز را در سینه حضرت رسول من دیدم. پس مثلا قضیه حقیقی بوده، یعنی قضیه نشون میده واقعا سینه حضرت را به صورت فیزیکی شکافتن. در هر صورت این را اون شرح صدر چی میکنن که اصلا شرح صدر غیر از شق صدره. شرح صدر یعنی تحمل و وسعت روح و اینجور گنجایش بزرگ روحی و روانی. شق صدر یعنی صدر فیزیکی و صدر بدنی.
بسیار. حالا جا اصلا پیش گذشته از این که در منابعش این عقل نشده و میفرمایید درست نیست، آیا مورخان حالا بزرگ ما مانند طبری اینا اعتماد کردن به اینجور؟
بله، معمولا از قدیم هم مورخانشون سیره نویساشون و هم محدثاشون که عرض کردم در بعضی کتاب حدیثی هم آمده،
بله،
هر دو دسته تلقی و قبول کردن، الا در زمان ما شیخ محمود ابو ریه از علمای بزرگ الازهر بود که الان فوت کرده.
بله.
و نوآوریایی داشت ایشون، البته مورد اعتراض الازهر واقع شد، جنجالی درست شد سر بعضی از کتابای ایشون در قاهره و در الازهر. ایشون کتابی داره به نام اضواء با زاد اختصاد.
بله.
اضواء علی سنت المحمدیه، یعنی پرتو افکنی بر سنت حضرت رسول. حدیث شناسی موضوع این کتاب حدیث شناسی و آسیب‌های حدیث را و حدیث نگاری را ایشون بیان کرده، کتاب بسیار بسیار ارزنده‌اش و جزء منابع.
بله.
ایشون یه جا به عنوان شاهد که در احادیث اسلامی خیانت مسیحیان دیده شده، دست بردن و ما باید حواسمون جمع باشه، همین شق صدر را چیز میکنه.
بله.
چون این بحثه که حالا این صحت نداره، چون ما معتقدیم صحت نداره، که حالا عرض میکنم استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب الصحیح من سیرت نبی الاعظم پنبه این قضیه را زده.
بله.
اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا، خامسا، سادسا،
دلایل متعدد
بر دلایل متعدد بندم در کتاب من تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت رسول خدا آوردم، که عمدتا البته همون تحقیقات استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملیه. خب حالا میگیم این اصل صحت نداره، پس این از کجا وارد تاریخ اسلام شده، چگونه این وارد سیره شده؟ استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی ایشون معتقده که این از یک قضیه جاهلی، از یک افسانه جاهلی گرفته شده، وارد تاریخ اسلام شده.
بله.
ولی استاد شیخ محمود ابو ریه میگه دست مسیحا در این کاره. چرا؟ آمدن این را به این صورت درست کردن که شیطان حتی انبیا را هم مس میکنه، در انبیا هم نفوذ میکنه، در مورد پیغمبر اسلام هم امکان نفوذش داشته، ولذا شستشو کردن فرشته ها جز حضرت مسیح.
عجب.
بله بله، میگه این به این دلیل ردپای مسیحی‌ها در اینجا هست، خواستن بگن انبیا هم گناه کردن و گناه میگنن، امکان گناه درشون هست و جز حضرت عیسی، حضرت عیسی را دیگه شیطان راه نداشت، زمین گناه نبود، حضرت محمد هم ببین فرشته ها رفتن دلشو شسوشو کردن، پس سیاهی درش بود. شیخ محمود ابو ریه اینجوری وارد میشه. بنابراین فرمودید که آیا علمای اهل سنت، از علمای اهل سنت از گذشته و امروز من کسی ندیدم این را این کار کنه، مخصوصا در صحیح مسلم نقل شده دیگه کسی جرأت نمی کنه.
بله.
ولی شیخ محمود ابو ریه این را به این دلیل این کار میکنه.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. انشالله که خواهرمون خانم سمیه محمدی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. فرصت برنامه به پایان رسید. به اتفاق جناب استاد پیشوایی کارشناس محترم پرسمان تاریخی با شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم. یادآوری میکنم که شماره‌های روابط عمومی رادیو معارف در اختیار شما عزیزان هست، میتونید سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو با این برنامه در میون بگذارید. تا فرصتی دیگر، خدایا رو نگهدارتون.
ای اشرف بندگان یزدان، ای سرور سروران عالم، ای میر امم امیر لولاک، ای فخر بشر نبی اکرم، ای فخر بشر نبی اکرم، ای خاتم انبیا محمد، ای پیامبر خدا محمد، ای خاتم انبیا محمد، پیامبر خدا محمد.
از بحر تو آفریده گیتی، شمس و قمر و ستارگان هم،
از بحر تو آفریده گیتی، شمس و قمر و ستارگان هم.
ای نام تو زنده تا قیامت، ای دین تو تا بهش محکم،
ای عشق و بار نعل کفشت، موسیده برای خیر مقدم، ای خاتم انبیا محمد، ای پیامبر خدا محمد، ای خاتم انبیا محمد، پیامبر خدا محمد، پیامبر خدا محمد.